بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث یک شناخت اجمالی از کلام فلسفه و عرفان، رسیدیم به بخش چهارم، صفحه تقریبا میشه 105-6 اینا. بله، نظری اجمالی به کتاب‌های بدایت الحکمه و نهایت الحکمه. این دو تا کتاب که بسیار مرسوم است توی حوزه ها و درسی شده، اجباری شده، در واقع یک خلاصه از حرف‌های فلاسفه و عرفا و اینها، چه حرف‌های ملا صدرا، مبانی ملا صدرا، و البته ما عرض کردیم در واقع فلسفه مبانی مختلف، حرف‌های مختلف توش نیست، همش همین یک کلمه است که خالقی در عالم نیست، وجود یک حقیقت ازلی ابدی مثل خمیر مجسمه ساز هر لحظه به شکلی در میاد، مشاء و اشراق و حکمت متعالی و صوفی و عرفان ابن عربی و مولوی و شرق و غرب و بودایی و خدمت شما ارشد کمونیست، و در واقع همینه. حالا اونا به عنوان انکار خدا میگن، فلاسفه به عنوان اثبات خدا میگن و بحث سر اسم. لذا این دوتا کتاب که جا افتاده است و دیگه عموما باش سر کار دارن، ما یک مقداری باز یک نگاه اجمالی به این کتاب ها کردیم و اینجا بعد شواهد رو آوردیم که اصلا ربطی به عقلانیت و دین و شریعت نداره، تمام حرفاشون حرفای نادرست و خلاف عقل و خلاف شرایع. لذا عرض کردیم کتاب های نهایت الحکمه، بدایت الحکمه، سرفصل هایی که ما انتخاب کردیم به عنوان مختصر، و الا ما در نقد نهای بدایه در هر خطش و هر صفحش اشکالاتی به طور متعددی را عرض کردیم که خب توی کانال ها موجوده، دوستان میتونن مراجعه کنن. یک، عالم را قدیم و ازلی میشمارد. نهای بدایه مثل همه فلاسفه عالم را ازلی میدونه، نه اینکه عالم نبوده است و خدا عالم و زمان را خلق کرده. دو، خود عالم را واجب الوجود به ذات، نه واجب الوجود بالغیر میداند. خب عالم رو واجب الوجود به ذات میداند، واجب الوجود بالغیر هم بداند، بازم در واقع میگیم اون بالغیر منظورتون چیه؟ اگر منظورتون به ارادت الغیر و ایجاد الغیره، که این میشه عقیده متکلمین که هیچ فیلسوفی قائل نیست، اگر منظور بالغیر یعنی دو مرتبه چیه؟ مثلا خدا و سایه‌اش، خدا و اجزایش، این بلغیری هم که باز فلاسفه میگن در واقع به درد نمیخوره، تفصیل همون عقیده قبله. حالا یه دو سه تا از عبارات رو اینجا پاورقی آوردیم به عنوان این که مثلا شاهد اندکی باشه به این مطالب. فی اثبات الوجود الواجبی، اومده چیه؟ خود عالم رو میگه واجب الوجود به ذاته، حتی اگر بلغیر هم میگه به معنای فلسفیش باطل بود، ولی میگه که فی اثبات الوجود الواجبی در نهایت الحکمه صفحه 268 تا به اینجا میرسه. وجود الواجبی، واجب الوجود چی میگه؟ میگه خدا رو میگه عین الاعیان و حق الواقعه، میرسه تا اینجا واجبت الوجود به ذات. میگه اعیان، عین اعیان، عین اعیان چی آقا؟ عین سنگ، عین چوب، عین درخت، عین انسان، حقیقتشون، واقعیتشون، عینیتشون، آنچه در متن واقع وجود داره، همه همین ها چیه؟ که حق واقع عالم هستن، واجبت الوجود به ذات، همین ها میگه واجب الوجود به ذات هستن، خدای در کار نیست. بلغیر هم اگر بگن جز و کل رو میگن، میگن اجزا بلغیرن، اونم نمیگی، بگم بازم باطله. تا اینجا میرسه به حال مطلوب. آقا اثبات خدایی که میخواسته این کتاب بکنه و 11 مرحله شما را تا اینجا آورده برای اینه که در آخر بگه خود عالم همون خداست و چیزی غیر خدا نداریم.
سایه و خورشید چجوری میشه جزء و کل؟
اونم میشه جزء و کل. ببینید سایه و خورشید، شعاع و خورشید جزء و کل، سایه و خورشید جزء و کل نمیشه. خدمتتون عرض شد مجموعش، مجموعه سایه و خورشید میشوند چی؟ میشوند یک مجموعه ای که سایه جزئی از این مجموعه است، خورشید هم جزئی از این مجموعه است، فرقی نمیکنه. بله، بعد خدا را متغیر و متطور به صورت همه موجودات میداند، به جای این که بگه خدا یک ذات بدون جزء و کل و زمان و مکان است و تغییرات بدل در ذاتش اصلا معنایی نداره، میگه خدا همین عالمیه که هر لحظه به شکلی در میاد. شاهدش رو بر در پاورقی آورده، میگه تقدم الوجود علی الوجود فهو تقدم آخر غیر ما بالعلیه از لیس بینهما تأثیر و تأثیر ولا فاعلیت ولا مفعولیت بل حکمهما حکم شیء واحد له شؤون و اطوار و له تطور من طور الى طور. میگه ببینید، ما اگر بگیم ذات خداوند تبارک و تعالی بر عالم تقدم دارد به نحوی که خدا و زم و بله خدا بود و چیزی غیر خدا نبود، بعد خدا عالم را آفرید و این عالم چیه؟ این عالم دارای خدمت شما عرض شود که زمان و مکان و اجزا و این هاست. خب اینجا میگیم خدا تقدمش بر عالم تقدم یک موجود متعالی از زمان بر یک موجود دارای زمان و اجزاست. تقدم پدر جد بر نوه و فرزند، میگیم در واقع چیه این؟ اگر علت حساب کنیم با همون معانی که گفته میشود، میگیم تقدمش تقدم زمانیه، او مقدم بود این نبود، بعدا این به وجود آمد. خب میگه ما درباره وجود، چون فقط ما وجود را قبول داریم، چیزی غیر وجود قبول نداریم. غیر وجود میشه عدم و آنچه هست وجود است و غیر وجود هم عدم است و وجود هم که نمیشه غیر وجود باشد، پس میشود دو مرتبه چی؟ وجود میشه واجب الوجود. بعد تقدم و تأخرهایی که میگه در بینش گفته میشه، فکر نکنید اگر گفتیم خدا وجودش متقدم است بر عالم یعنی خدا علت عالمه، نه، این یه نحوه دیگه تقدمه. میگه خب چی نحوه تقدمه؟ میگه اگر بگیم علت و معلول، خب علت تأثیر میگذارد، فاعلیت دارد، معلول متأثر است، وجود میپذیرد، اینا رو که ما در فلسفه قبول نداریم. میگیم ببین وجود بر وجود یعنی یک وجود داریم هر لحظه به شکلی در میاد. میگیم وجود آب دریا متقدم است بر حسها و بر امواج. وجود دریا متقدم است بر امواج. میگیم یعنی دریا ساکن بود بعد موجی شد. میگه حتی اینم نمیگیم، در واقع میخوام بگیم وجود دریا متقدم است بر حسه های آب، چه به صورت موج باشن چه به صورت چی؟ غیر موج. خلاصه جزء و کل، میگن کل مقدم است بر وجود اجزا. حالا یه عده برعکس میگن نه، اتفاقا وجود اجزا مقدم است بر کل. هر دوش هم غلطه، نه کل مقدم است بر اجزا، نه اجزا مقدم است بر کل. اصلا تقدم و تأخری نیست، اصلا دوئیتی نیست، کل عین اجزاست، اجزا عین کله. اگر کسی بگه یکی بر دیگری مقدم است اشتباه میکنه، نمیتونه. اگر کسی بگه برید نگاه کن خدمت شما عرض شد که نخود و لوبیا و گوشت و پیاز و سیب زمینی و اینا اجزایی هستند که مقدمند بر آب گوشت، میگیم خب تو جزء کل اینجا غلط گرفتی، شما جزء کل غلط گرفتی. شما روی این میز بچین نخود و لوبیا و سیب زمینی و پیاز و گوشت، خب اینا با هم دیگه الان اجزا مقدم بر این کلن یا کل مقدم بر این اجزا؟ هیچ کدوم. کل همین پنج تا است، اجزا همین پنج تا، اصلا تعددی نیست، تعدد اعتباریه. وقتی هم که ریختی تو آبگوش، آبگوش آماده شد، حالا نخودهای پخته و لوبیا و سیب زمینی و پیاز و اینای پخته مقدمن بر آبگوش و آبگوش مقدم بر اونها؟ هیچ کدوم، جزء و کل یکی هن. یعنی اجزا و کل یکی هن در واقع. حالا ایشون میگه همونه، میگه ببین ما اگر خدا را وجودش را مقدم بر غیر میدانیم، او رو میگه علت العلل، فکر نکنی واقعا علیت واقعی رو میگیم. ما معنای علیت رو چیه؟ تغییر میدیم، تحریف میکنیم. اون فاعلیت و مفعولیت و تأثیر و تأثر و خالقیت و مخلوقیت رو قبول نداریم، میگیم شیء واحدی است که هر لحظه به شکلی در میاد، حکم شیء واحدی است که له شؤون و اطوار و طور من طور الى طور. یعنی اینا در واقع میگن خدا یک خمیر مجسمه سازیه که کل این عالمه و هر لحظه به شکلی متعیر در آمد. این خدای فلسفه است، مشای اشراقی هم نداره، حکمت متعالی و حکمت نکبت متدانی هم نداره، همش همینه. فرقی در بین چیه این انواع و این مبانی و این تعبیرات وجود نداره. خب هیچی. اگر ببینید گفتیم اینو قبلا هم باز عرض میکنیم، یک متکلم میاد تفسیر میکنه برای شما علت فاعلی مادی قایه سوری رو اینجوری میگه، ببین ما وقتی میخوام یک صندلی بسازیم یک قایتی را در نظر میگیریم، کار بی هدف که معنی نداره، خالی صندلی بده نشستن میخوره، این قایت علت میشه برای این فاعل، یه علت فاعلی نجار پا میشه چیه؟ علت مادی چوب رو برمیداره، علت سوری میشود و چیه؟ صورت صندلی بهش میدود. این الان علت سوری میشه صندلی. اینا در واقع اولا که بی خود بی معنایه، اصلا خود متکلم معنا رو نداشت، اصلا متکلم تقسیم ها رو نداشتن. فلاسفه گفتن متکلمین این تقسیمات غلط اونها رو معنای صحیح براش میگن. البته خود فلسفه وقتی میگه علت قایی مادی سوری فاعلی این مثال رو قبول نداره. اون میگه ببین وجود یه خمیر مجسمه سازی ازلی ابدی است، قایتش هم خودشه، وجود که غیر وجود نمیشود، وجود ازلا و ابدا خودشه، پس وجود خودش در ذات خودش علت هست و در ذات خودش معلول و در ذات خودش قایته، چون وجود غیر از وجود که چیز نمیپذیره و نمیپسنده و نمیخواد، بازم وجود میشه چی؟ قایت. بعد فاعل وجود چیه؟ میگه خودشه فاعل وجود، یه چیز از ازلی و ابدیه، فاعلش خودش، یعنی خودش خودشه. یه کلمه وجودیات گرفته، میگه قایت همینه، فاعل همینه، علت همینه، ماده همینه، صورت همینه، همش همینه، فقط تطور داره. این در فلسفه معناش اینه. بعد خدمت شما عرض شد که هر چیزی را که دیده میشود جزئی و مرتبه‌ای و شکلی و صورتی از ذات خدا میداند، جز صدور شیء واحد از را از خالق متعال جایز نمیشمارد. میگه خدا فقط یک چیز از او صادر میشه، خدا که نمیتونه کل یک منو فیشن خالق کل اشیاء، خالق کل شیء، همه چیز خلق کنه و هر لحظه هر چی میخواد خلق کنه، اینجوری نیست خدا. خدا فقط یک کار میتونه بکنه که این همونه هم که این همونه که مرحوم علامه حلی فرمود کسی به این قاعده معتقد باشد ولو اینکه کل اسلام قبول داشته باشه، همین قاعده کفر دیگه، که قدرت خدا رو محدود میکنن به یک. خب حالا کفر که میگیم دوستان باید یادتون باشه عقیده کفره، قائل مستضعفه، نمیفهمه چی میگه، متوجه نیست که داره کلی رفته قبل از کلام رفته تو دریای از اصطلاحات فلسفه گیر کرده، هم خدا رو میپرسته هم این حرفای متناقض رو میگه. وجود مجردات ازلی را میپذیرد، بله چیزهایی که زمان و مکان و اجزا نداشته باشن و مجرد از همه هستن ولی ازلی باشن، خب اینا خلاف عقل و شرعه. همه چیز حتی اجسام را داخل و درون ذات خدا میداند، خب اینم که غلطه، مگه خدا جسمه که توش جسم واقع بشه؟ مدافع عقیده به تعدد قدما است، تعدد قدما را هم جایز میدونه. اراده خداوند را واجب و قدیم و ازلی و عین ذات خدا دانسته و فعل و ترک را خارج از سلطنت واقعی باری تعالی میشمارد، در حالی که کلام و عقل و برهان میگن نه، فعل خدا، اراده خدا، فعل خدا غیر ذات خداست و خدا مختار است در فعل و ترک. اینا را هیچ فلسفه رو فلسفه اینا هیچ کدومش قبول نداره. بعد خدمت شما اینجا پاورقی گفتین قول و بعضیم این چون تو متن میاد دو مرتبه دیگه رد میشیم ازش. بعد منکر معنای حقیقی خلق لامنشه است و تمام موجودات و جمادات و حیوانات و اعیان نجسه و انسانها و افعال همه آنها را عین ذات و فعل خدا میداند. فعل هم تازه با ذات میدونه، اصلا برای خدا اینا فعل قبول نداره، همون تطورات ذاتش میگن فعل، مثل امواج دریا رو میگن فعل دریا. معنای حقیقی تشکیک را تحریف کرده و آن را به معنای این میداند که اشیاء مراتب و اجزای ذات خداوندند. تشکیک در منطق که میخوانید یعنی این که یک مفهوم بر مصادیق متعدد چه به نحو غیر مساوی از همون حقیقت صدق کنه. مثلا سیاهی مفهوم واحدیه، سیاه سیاه‌تر سیاه‌تر سیاه‌تر، گرم گرم‌تر گرم‌تر گرم‌تر، نه که تغایر به جنس و فصل باشه. خب این رو اصلا کلن معنا رو اسمو گرفته، معنا رو جزو کل میکنه، میگه ما و خدا رابطمون جزو تشکیکه. میگه یعنی چی؟ میگه ما جون یه مرتبه از ذات خداییم، تشکیک کرد. میگه خب یعنی چی؟ میگه ما یک حسه از ذات خداییم، بیرون از ذات خدا نیستیم. میگه این که جزو کله، اسم گذاشتی تشکیک برای خودت و دیگران رو قانع کنی. بعد علیت معلولیت را به معنای تطور ذات علت و جزء کل میداند. علت معلول اقسامی دارد، یه علت معلول همینه که در طبیعت میگن آقا چی؟ آب علت است برای یخ، یخ علت است برای آب، ابر علت است برای باران. این درش اختیاری وجود نداره، در واقع ایجاد کردن این نیست، تطوراته، یعنی این به اون صورت در میاد. یعنی مثلا آب به صورت یخ در میاد، سنگ به صورت یخ در نمیاد. اینو میگن اسمش علت معلول میذارن، منظورمون تطور و تغییره. دو، معنای علیت این است که یک فاعل مختاری مثل من و شما علت باشیم برای شراب خوردن یا نماز خوندن. سه، خدای تبارک و تعالی است که علاوه بر این میتواند چه علت باشد برای خلق جواهر و اعراض، بدون ماده چیزی خلق کنه. این دوتا معنای صحیح را که مال فاعل مختاره اصلا در فلسفه قبول ندارن، نهای بدای قبول نداره. اون معنای غلط را که تطور است نه علیت، اسمش علیت باشه ربطی به ذات خدا و فعلش نداره، اونو میگن علیت. ظاهر عنوانش ابطال دور و تسلسل است، ولی متن و محتواش اثبات دور و تسلسل. میگن آقا در ابطال دور اثبات دور میکنن، میگه در ابطال تسلسل، خود تسلسل رو قبول میکنه اثبات میکنه. مثلا میگه آقا تسلسل باطل نمیشه، علت هر علت معلول ها بی‌نهایت باشن. بعد میگه البته عالم بین علت معلول ها هستن. خدایی که اثبات میکنن الکیه، خدای قبول ندارن. در دور میگه نمیشه علت معلول یک چیز باشن. بعد میگه کل میشه علت، اجزا میشن چی؟ معلول. خب میگیم بعد اجزا اگه باشن علت، کل بشه معلول چی؟ میگه هیچ فرق نداره. میگیم پس شما چه بگی؟ کل علت هست برای اجزا؟ چه بگی؟ اجزا علت هست برای کل. پس دور هم اشکال نداره که. دور را متکلم باطل میداند که میگه یک خدایی باشه خلق کند، اون خلق بخواد خود خدا را خلق کنه. این دور، این باطله، ولی اینا باطل نمیدونن. معنای معاد را به معنای رجوع و دخول اشیا به ذات احدیت میداند و در حقیقت معاد را انکار کرده است. معاد به معنای این که ما مکلفیم و مسئولیم و روز قیامت زنده خواهیم شد و جواب اعمالمون رو خواهیم دید، بهشت جهنمی هست، هیچ چی قبول نداره. میگه معاد یعنی دانه های باران از دل ابر آمدن، دو مرتبه دل ابر بر میگردن، صعود نزول تطور، اینو میگن معاد. خب
کلمه خود معاد
یعنی
عوده دیگه.
بله بله
نه.
معاد محل رجوع یا زمان رجوع، اسم مکان زمان
آمدن به همونجا برمیگرد.
ببینید به معنای محل رجوع هست، به معنای زمان رجوع هست، اسم زمان، اسم مکان.
نه خب میتونه باشه
بله حرف اونو. نه خب نه یک معنا که
برگشت.
بله اولا که معاد صرفا معنای این نیست که یک چیز به ذات خودش برگرده، این که نمیخواد بگه، اصلا معقول نیست. دوما معاد به معنای محل بازگشت، زمان بازگشت، ربطی به نداره که چیزی به ذات خودش برگرده. سوما ما بحث لفظی که نداریم، که بحث معنوی داریم. آقا اینا معاد را از حیث معنا میگن قطرات باران از ذات خدا اومده، از ذات ابر اومده، وقتی به ذات ابر برمیگرده، اینا معاده.
خود بازگشت معنی این که مبدأم همون بود به همون برمیگرده، یعنی تبدیل به همون.
عرض کردم به این معنا نیست، حتی لغتن هم به این معنا نیست. برفرضاً باشه خب ما با لفظ کار نداریم، با معنا کار داریم. خب بعد اینجا هم چند تا پاورقی آوردم، دوستان خودشون دیگه نگاه کنن. تو متنم میاد که مثلا میگه فی اثبات ذاتی تعالی لبطلان از لا غیره هناک، میگه خدا رو میخوایم اثبات کنیم چون غیر وجود نداره که بخوایم خدا رو اثبات کنیم. خدا هرچی خداست، تو وقتی بت پس خدا رو قبول کردی چون بت خداست. این عقیده شونه. بعد خدمت شما عرض شد که تشکیک رو هم میگه واجب در تشکیک این است که شدید و ضعیف و زیاده باشد، همون جزء کله. بعد ان العلت تمام معلول ها که علت معلول در واقع یه چیز میدونن، اینا رو تو متن چون میاد دیگه زیاد اینجا چیه توضیح ندادیم. خدمت شما عرض شود که بعد معنای حقیقی قدرت را تحریف کرده و آن را به معنای اشتمال ذات باری بر همه موجودات و جزء کل می‌داند و در حقیقت قدرت باری تعالی را انکار کرده در لفافه اثبات. وقتی می‌خواد اثبات قدرت کنه مثل اینه که بگیم نگاه این کتاب قدرت بر جلد و صفحات دارد. یعنی چه قدرت بر جلد و صفحات داره؟ میگه یعنی جلد و صفحات در احاطه همین کتابن، کتاب یه کلیست که اینا در احاطه‌شه. اینو میگه معنای قدرت، چون همه اشیا تو ذات خدا هستن و خدا را جامع همه اشیا میدونه، اسم میدونه قدرت. خب این معنای قدرت رو خراب کردنه که، تحریف کردنه که، تبیل باطل کردنه که. معنای حقیقی علم رو هم عین همین، علم رو معنای وجود همه اشیا در ذات خدا میدونه. وجود امواج در دریا میشه علم دریا. معنای حسن و قبح عقلی را تحریف نموده و در لطافه اثبات حقیقت آن را انکار میکند. آقا حسن و قبح عقلی داریم، میگه بله حسن و قبح عقلی، نمیتونه انکار کنه که چون شیعه میگه داریم. بعد یه جوری معنا میکنه که اصلا حسن و قبح عقلی در کار نمیمونه، اصلا اختیاری نمیماند که بخواد بعد بس حسن و قبح از جهت فاعل در نظر باشه. مثلا حسن و قبح عقلی که تأویلش میکنه به حرفای باطل و از ریشه چیه قبول نمیکنه. حسن و قبح عقلی به معنای وجود عدم باز چیز میگه، وجود خیرون عدم شرون، تمام. نه اینکه آها دو تا امر وجودی است، شما در خانه حضرت زهرا آتیش بزنی شر است، همین امر وجودی رو ترک کنی خیر است تازه، ولی اینا اونجوری میگن. از ادله جبری ها دفاع میکند و همه افعال و گناهان و معاصی را هم با واسطه بلکه بلا واسطه فعل خدا میداند. اصلا اختیار را رد میکنه، جبری میشه، ادله بر جبر میاره، اسمش هم اینه که در ما اختیار اثبات کنیم. عنوانا را از کلام میگیرن، محتوا رو از فلسفه و عرفان. نفس را مجرد و منقطع محض از علم به عالم به عالم خارج میداند و در حقیقت مدافع سوفسطائیگری و منکر واقعیت تحت عنوان بی محتوای اثبات واقعیت است. به بحث علم که میرسه بگذاریم که علم را میگه به معنای جزء و کل که خودش غلطه، بعد میاد میگه علم مجردی است که همه صور مجرده را در خودش داره باز، و بعد میگیم خوب این نفس شما مجرده، الان علم پیدا کرد که اونجا آتیشه یا گلدانه یا آبه، میگه نه نفس مجرد که اصلا به خارج راهی نداره. از کجا میدونی شما مگه نفس مجرده؟ مگه تو میتونی گلدان نشونش بدی؟ گلدان جسمه، باید یک چشمی باشه که جسم باشه که اونو ببینه. مجرد میگه اصلا به خارج راه نداره. همین مذهب سوفسطایی هست که میگن آنچه در نفس ما تخیل شد فکر کردیم واقعیت، خب فکر کردیم واقعیت، کجا که واقعی باشه؟ تازه اون میگه شاید واقعی باشه شاید نباشه، ولی این آقا میگه اصلا آقا مجرد به خارج راه نداره، اصلا راهی به واقعیت ما نداره. کلا مذهب سوفسطایی هست. ملائکه
چی؟ از نظر اینا
ملائکه؟ ملائکه هم آخر چه سوال تخیلی انشائی نفس شما، ملائکه وجود نداره. خب بعد خدمت شما عرض شد که اینا هم تو پاورقی باز آوردیم که میگه هیچ موجودی نیست، حتی افعال اختیاری ما فعل خداست بلا واسطه، یا با واسطه و بلا واسطه. بعد خدمت شما عرض شد باز چون تو متن میاد دیگه نمیخوریم. هر یقینی را عین واقع میداند که در نتیجه منکر جهل مرکب بوده و هر کافر و ملحد متیقنی معصوم و غیر مخطی خواهد بود. میاد میگه چی؟ میگه قیاس برهانی منتج نتیجه یقینی است از بین عقیسه، کما این که یقین اعتقاد کاشف از وجه واقع بین اعتقادات است. ما میگیم نه، یقین وجه کاشف از واقع نیست، اندل متیقن واقع و الان که جل مرکب باشه. این چیه؟ این میگه نه، خود یقین اعتقاد کاشف از وجه واقع. خب دو معنا میتونه داشته باشه. یک، این که اصلا ما کلن معصومیم، آقا اصلا ما خطا و ما چون فیلسوفیم یقینهای ما این واقع، بقیه و متکلمی اشتباه میکنن. این یک. دوم این که نه، اصلا صورت مسئله پاک شده، اصلا بحث مطابقت با واقع نیست. میگه هر یقین این واقعه. میگیم چرا این واقعه؟ میگه خب یقینه دیگه، تو ذهن تو یقین داری، الان که مثلا تو ذهن چشماتو بستی میگی هوا سرد است. خب این هوا سرد است یقینا تو ذهن تو هست یا نیست؟ خب پس واقعه دیگه.
نه حرف اول میزن، میگم باید از برهان بیاد تا یقین مطابق با واقع باشه.
برهان هم همین میدونه، برهان حقیقت وجودش میدونه.
برهان همین چیزی که ما فلسفه میگیم. این آقای متکلم این اشتباه میکنه.
عرض کردم یک معنای اولیش اینه. بله، ولی معنای ثانویش آخرش میگن. آخر میگه برهان یعنی بله. بعد وقتی میگه اونجا برهان یعنی وجود، اون صور یعنی چی؟ ماهیات و تعینات. اونم از اونجوری تحویل میکنه، بعد اونجوری میگه برای شما. اتفاقا در مقدمه نهایی بدایه همینو میگه دیگه، میگه آقا ما میبینیم یه عده تخیلات باطلی دارند، مثلا مجردات را منکرن، گول را معتقدن، ولی یک عده هم چیه؟ تخیلات خدمت شما صحیحی دارن، یعنی علوم صحیحی دارن، مثل اینکه گول وجود ندارد و مجردات وجود دارد. مثال هم میزنه اینا رو، میگه ما الان باید چیکار کنیم؟ میگه باید فلسفه بخوانیم که مبادا اون موهومات را با واقعیات چیه؟ عوضی بگیریم. در حالی که در همین دو تا مثال حداقل عوضی گرفته. گول در واقع جنه، خب جن واقعیت داره، چرا تو این کار میکنی؟ مجردات تخیل باطل خلاف عقلن، تو قبول داری که هرچی هم مثال هم که میزنه چیه؟ خدمت شما هر شبت واقعیات و تخیل میدونه، تخیلات رو واقعی میدونه. خب بگذاریم، بعد خدمت شما هر شبت که اینو کم توضیح دادیم، بعد خیلی توضیح بدیم این مسئله یقین و علم حضوری و علم حصولی و اینا رو باید بیشتر توضیح دیم. خب پس تو پاورقی هم یه چیزایی گفته بود که خدمت شما عرض شود. بله، راه فرار از خطا و اشتباه رو فلسفه می دانند و منطق، در حالی که منطق و فلسفه هیچگاه تضمین نمی کند شما را از خطا معصوم کند. خود تطبیق بر قواعد چه میدهد شما نیست، تازه معصوم خودشه، تمام شد. 14 تا معصوم داریم و انبیا معصومند و با این قواعد تو که شما نمیتونی چی معصوم اضافه کنی، که ما هم نباید معصوم باشیم، قرارم نیست معصوم باشیم. ما وظیفه داریم که قصور و تقصیر در تحقیق نکنیم. خب ما اندکی از مدارک و شواهد دال بر مدعای خیش در اثبات تقابلات مذکور را در عنوان بعدی می آوریم. اینایی که این گفت خب همش مقابل است با عقاید عقل و برهان و شریعت. ما توی جای دیگه که مفصل تر بوده اونا رو هم گفتیم، گفتیم ببینید عقاید کلامی مثلا تو تجلی جای دیگه اینه، حدوث عالم اراده اینه 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 و اینا حرفای مقابلشه، ولی اینجا دیگه اونا رو بار نیاوردیم، خواستیم چه خلاصش کنیم. بعد توی پاورقی خدمت شما عرض شد، ببینید اینجا گفتیم به شهادت صریح مشاهیر فلسفه عرفان کتاب نهایه و بدایت الحکمه شون خلاصه و چکیده و تأیید و تشیید مبانی کتاب اسفار است و کتاب اسفار نیز به تصریح ایشان خلاصه و چکیده و تأیید و تشیید مبانی کتاب فتوحات و فصول ابن عربی است که بطلان آنها را مکرر نشان دادیم. همه شون هم یه چیزن، کتاب علی نبیل زمین همه یه چیزه، دو نداره سه نداره. یک پاورقی آوردیم که خودش اعتراف میکنه به این مطلب، آوردیم که مثلا آقای بله حسنزاده در دومین یادنامه آقای طباطبایی گفته چی؟ گفته که تمام مباحث رفیع و عرشی اسفار منقول از فصوص و فتوحات و دیگر صحف قیمه و کریمه شیخ اکبر عرفا و پرورش یافتگان بلاواسطه و یا معلواسطه اوست، همون کتاب اون ناسبی خارجی زندیقی که پر از لاتائلات خلاف عقل و شرعه چکیدش شده چی؟ شده اسفار. اسفار هم چکیدش شده چی؟ نهایه بدایه، چیز جداوی و نمیدونم. حالا اونو نخوندی اینم باید بخونی، اینم خوندی باید اونو کم بخون، نداره یک کلمه اصلا هست. یا مثلا این آقای جوادی، آقای حسنزاده باز گفته اساتید برای ما از مرحوم قاضی حکایت می‌کردند که تا اینجا ملا صدا هر چه دارد از این موحدین است، از این موحدین اونا، موحدین زنادقه دارد و در کتاب و در کنار سفره او نشسته است. این اعتراف دیگه. آقای جوادی گفتن چی؟ بسیاری از مبانی حکمت متعالیه وامدار عرفانی است که ابن عربی پایه‌گذار نامدار آن است. نه عزیز من، بسیاری نه، کلش همینه. چی داره؟ اصلا آقای طباطبایی هیچ حرفی گفتنی نداره بهتون بگم. هرچی از تقریر ناقص یا غیر ناقص از هم حرفای عرفا و فلاسفه است. بعد اومده باز آقای کی گفته؟ آقای این کمال حیدریه کیه؟ بله آقای جوادی آمولی دو مرتبه اومده گفته چی؟ گفته که بله بله خدمت شما شد، در واقع این اومده این به جوادی نسبت میده کی؟ کمال حیدری. سید کمال حیدری گفته چی؟ گفته که شیخ جوادی آمالی گفته است در فلان جا فلان که همانا جمیع ما قاله الاخرون و کتبوه بالعربیه والفارسیه نثرن کان او نظمن فی الماضی والحاضر یعد بزعتن نسبتن الى بحر محی الدین المواج. میگه ببین همه چیزهایی که بعدی ها بعد از ابن عربی گفتند و نوشتند، چه عربی چه فارسی چه نثر چه نظم چه در گذشته در حاضر، اینا یک تکه ای نسبت به دریای مواج ابن عربی است. همانا کثیری از مبانی حکمت متعالیه شون چه مدینتون الى العرفان الذي ارسا قواعده المعروفه ابن عربی. اینا یک شهری بر عرفان است که قواعد این شهر و پایه های این شهر را چیه؟ همون ابن عربی بنا نهاده. خلاصه این چه مسلمیه که همشون اعتراف دارن به اینکه این آقایون خودشون نوکرای ابن عربی بودن. خب نمونه های بیشتر نصوص مبانی کتاب بدایت الحکمت الحکمت در مقابل با مبانی عقل و برهان و قرآن. چند تا ما اینجا نمونه ها رو آوردیم که زائد بر آنچه در پاورقی یا در متن کتاب آورده بودیم. یک، وحدت و عینیت وجود خالق مخلوق. آقا خالق غیر از مخلوق است، مخلوق غیر از خالق است، ولی اینها قبول ندارن. و داخل دانستن وجود همه اشیاء در ذات خدا و انکار خلقت و آفرینش الهی در دو کتاب مورد اشاره. چی گفته؟ گفته ان حقیقت الوجود التي هي عين الاعيان و حق الواقع يمتنع عليها العدم واجبه الوجود بالذات. به جای که اثبات کنه کل این عالم ممکن الوجوده، حادثه، مخلوق، خدا ایجادش کرده، وجود ذاتی ندارد و خدا اینا رو خلق کرده، خودش ممکن نیست، حادث نیست، وجودش رو غیر نمیشه، اصلا قابل وجود و عدم نیست، او چون عیزان نداره، متعالی از وجود، وجود متعالی عدمه، اصلا اینا رو نمیگه، برعکس میگه حقیقت الوجود. میگیم ای حقیقت الوجود اسمت کجا آوردیم؟ تا میگه حقیقت الوجود اینا دیگه واقعا دهنشون کف میکنه و خلاصه فکر میکنن که یه چیز مثلا جالبیه. میگه نه، خدمت شما عرض شد که حقیقت الوجود یعنی عین الاعیان و حق الواقع، همین عینیاتی که میخورید و میپوشید و روش راه میروید و خدمت شما عرض شد، همین اشیاء خدمت شما عرض شد عالم، اینا یمتن و علیه العدم، اینا عدمشون محاله، واجبت الوجود بالذات، اینا واجب الوجود بالذاتن، خود خدا اینا اصلا، نه اینکه خالقی دارن و اینا عدمشون ممکنه و خدا خلق کرده.
درست.
اجتماع نقضی محاله آقا، چیزی که موجوده محاله معدوم باشه، این که معلومه، اجتماع نقضی محاله. بله؟ اجتماع نقضی محال. شما میگید آقا اجتماع نقضی محاله، خب ما میگیم محاله، ما در حالی که موجودیم محاله معدوم باشیم، ما میگیم درست اجتماع نقضی محاله، چه در خدا چه در مخلوق. ولی این چی میگه؟ این میگه اینهایی که هستند عدمشون محاله، نمیگه در حال وجود عدم ندارن که، و در حال عدم وجود ندارن، اون که رفت تو اینجا نداره. بعد میگه واجبت الوجود به ذاتن، میخواد اثبات وجود الواجب داره حرفا رو میزنه، و الا اینکه امتناع اجتماع نقضی محاله، این در اثبات واجب وجود رفت داشت، رفت نداشت که، نه در مرحله دوازدهم که میخواد اثبات وجود واجب بکند میگه همین عین الاعیان محال است معدوم باشن، نه که در حال وجودشان عدمشون محاله، این که ربطی به مقام نداره. میگه اینها عدمشان محال است و وجودشون ذاتیه، خود همینا واجب وجودن. دقت کردین؟ خوب دقت کنید مطلب را. بعد خدمت شما عرض شد که اومده بعدن میگه لا یشرز عنه وجود، هیچ وجودی از ذات خدا بیرون نیست، وجود گربه، انسان، حیوان، درخت، همه از ذات خدا بیرون نیست، واجب الوجودشون کل الاشیاء، خدا عین همه اشیاست، کل همه اشیاست، مجموعه عالم وجود رو میگن چی؟ واجب الوجود. الوجودات الامکانیه کائنتن ما کانت محاتتون لهو به معنا ما لیس به خارج. میگه وجودهای امکانی هر چی میخوان باشن، انسان باشه، حیوان باشه، درخت باشه، نجاست باشه، سنگ باشه، چوب باشه، هر چی هست، میگن محات خدا، یعنی از ذات خدا بیرون نیستن. میگه خب چرا گفتی وجود امکانیه؟ چی دیگه در ذات خدا باشه؟ ذات خداست دیگه. میگه خب حالا امکانیه میگیم دیگه، اینا افسانه است دیگه، چیزی ما الفاظ دارید قبلا بعدن میگه آقای حسن زاده، میگه حالا ما میگیم امکان، امکان افسانه است، امکانی در کار نیست. خب بعد اومده میگه اینا دیگه پاورقی هم همه آدرساشو دادیم، بعد اومده میگه فی اثبات ذاتی تعالی لبطلان الغیر از لا غیر هناک، میخواد اثبات کنه خدا هست. میگه خب مگه تو گاو را قبول نداری؟ سگ را قبول نداری؟ درخت را قبول نداری؟ میگیم چرا؟ میگه غیر خدا که چیزی نداری، پس خدا را قبول داری. اثبات خدا این است که چون غیر خدا چیزی نداریم. خب کدوم دهری با این عقیده مخالفه؟ حالا تازه این خوبشه اینجا گفته به حساب خودش، بدتر از اینش آقای طباطبایی میگه، میگن که یک نفر مثلا ملحد منکر خدا آمد پیش آقای طباطبایی گفتش که آقا من قبول ندارم خدا را. گفت واقعا قبول نداره؟ گفت آره واقعا قبول ندارم. گفت پس واقعا رو قبول داری دیگه، خود واقعا واجب الوجوده. واقعا اصلا یه چیزی الان آقا واقعا یکی از امور عقلیه است، ذات خارجی نداری بخواد خدا غیر خدا باشه. چون تو گفتی من واقعا خدا را قبول ندارم، پس کلمه واقعا را قبول داری. خود کلمه واقعا هم یعنی واجب، یعنی واقعیت، واقعیت یعنی وجود، وجود یعنی خدا. این تازه باز اونجا معجزش بیشتر گل کرده. خدمت شما عرض شد که بعد بحث بعدی، خداوند مجموعه تمامی اشیاء است نه خالق فرات از آنها. میگه چی؟ میگه ان العلت تمام وجود معلولها. میگه علت خدا، علت العلل دیگه، تمام وجود غیره، تمام وجود معلوله. میگه تمامش یعنی چی؟ میگه یعنی این و بقیه، این و بقیه یعنی مجموعه اجزا. خود توضیح میده ان تمام الشیء هو الشیء و ما یفضل علیه. وقتی میگیم تمامشه، خدا تمام این کتاب است، چون خدا علت است و این کتاب معلول. و وقتی میگیم تمام است، یعنی خدا منحصر به این کتاب نیست، این کتاب و کتاب شما و دیوار و در و زمین و آسمان همه با هم دیگر میشود علت العلل و واجب الوجود کل الاشیاء. بعد خدمت شما عرض شد سه، عالم حاصل اراده و ایجاد باری نبوده بلکه خود خداست. اصلا قبول نداره که خدا ایجاد میکنه عالم را، میگه ایجاد ذات خداست، به معنای ایجادم نیست، تطور ذات خداست. و بعد رد میکنه حرف آیات و روایات و امام رضا علیه السلام را و ائمه معصومین را که عالم را خدا ایجاد کرده و ایجاد خدا علت عالمه. میگه قول و بعضهم ان علت الایجاد هی ارادت الواجب به ذات دون ذات المتعالی کلام لا محصل له. میگه یه عده اومدن گفتن ایجاد خدا که همون اراده خدا باشد، اوست که عالم رو ایجاد میکنه، خود ذات خدا که مساوی با وجود عالم نیست، خدا بود و عالمی نبود. اگه قرار باشه ذات خدا علت عالم باشد، باید تا خدا بود عالم هم باشه. میگه که نه، این حرفا باطله، اینایی که حرفا میزنن چیزی حالیشون نیست، حرفاشون نتیجه نداره، محتوایی نداره. نگو اراده و ایجاد خدا علت عالم است، بگو ذات خدا علته. ذات خدا علته یعنی خدا چیه؟ کاری نیست، ذات خدا مساوی با عالمه. مثل کسی به شراب خوردن ذات منه، خب شراب خوردن ذات من باشه یا فعل من نباشه میشه چی؟ میشه گوشت و پوست و خونم، بی معناست ها. میگه خب نه، منظور اینه که شراب خوردن تطور تطوراتته، اونم بعد خرابش میکنه که اینو درست کنه. یا اومده گفته فل علتو هی نفس وجود الذی، نفس الوجود الذی یستر عنه وجود المعلول. علت اونیه که چه معلول از ذاتش خارج میشه. مثل چی آقا؟ مثل ابر که از ذات او باران صادر میشود. ما میگه اتفاقا ما اینو علت معلول نمیدونیم، اینو تطور میدونیم. اگر علت معلول گفتیم اینو تسامحه، تسامح هم نباشه این رد به علیت خدا نداره. خدا وقتی که میگه علت عالم است، یعنی خدا عالم را ایجاد کرد، ایجاد خدا علت عالم است و ایجاد فعل الله، ما اینو میگیم، نه اینکه ذات خدا از توش در و دیوار و زمین و آسمان در آمده. اینم باطله. چهار، مطلب چهارم، عجز و ناتوانی خداوند از آفرینش بیش از یک چیز. آقا متکلمین آیات روایت میگن چه؟ و قادر علی کل شیء، هر چی بخواد خدا انجام میدهد. اینا میگن نه، خدا فقط یک چیز از او صادر میشه، مثل ابر، یک تکه ابر، آقا فقط یک تکه باران از او صادر میشود، دیگه نمیتونه هم بارانو هم آتیشو هم قورباغه و هم نمیدونم زرافتش در بیاد که. این همینجوری فرض کرده، میگه خدا الواجب و تعالی لا یفیض الا وجودا واحدا بسیطا له کل کمال وجودی، میگه خدا فقط یک کار داره، یک صادر داره، یک چیز صادر میشه، بقیه دیگه به خدا ربطی نداره، خدا کار نمیتونه بکنه. این همون الواحد لا است انا الا الواحده که علمای ما رد میکنن. البته اصلا این عبارت خودش اصلا بیان نداره، اصلا نمیگه چی گفت که من میخوام رد کنم، خودش نمیدونه چی گفته. اگر منظور اینه که خدا یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، خب خدا هزاران کار میتونه بکنه. اگر منظور اینه که خدا چون مثلا یک مثلا آب یک کیلوییه، فقط یک یخ یک کیلویی میشود، نمیشه یک یخ دو کیلویی شود، یا مثلا یک یخ یک کیلویی به علاوه یک سنگ شود، این اگه میخوای بگی، خب اصلا خدا در ذات سلول و تطور وجود نداره، اصلا حرف معنا نداره. یعنی اگر یک فیلسوفی شما اینجا نشوندین، چه ملا صدرا، چه بزرگتر و چه کوچکتر، فقط یه بار همین کلمه رو توضیح بده که الواحد لا یشتر عمل الا الواحد، تا من بعد خب رد کنم، اگه تونست توضیح بده من همه حرفم رو رد میکنم، خدا قبول. اصلا نمیدونه چیزی گفته، همینجور بیچاره. آخرش میدونه چی میخواد بگه؟ آخرش اینه که شما مجموعه وجودات عالم رو با همدیگه در نظر بگیر، خب در لحظه بعدی همون مجموعه است که همون واحد اولی است، فقط صورت عوض شده. در مرحله سوم، چهارم، پنجم، دهم بازم چیه؟ همون مجموعه است، فقط صورتاش عوض شده. چیز جدیدی بر عالم نه اضافه میشه نه کم، چون خودش وجود بی‌نهایت خداست. ولی همینم فیلسوف اگه بفهمه جایزه داره، همینم نمیفهمه. ولی خب این ربطی به نه توحید دارد، نه ربطی به قدرت خدا دارد، نه فاعلیت دارد، همینجور گفته بنده خدا. میگه خدا یک وجود بیشتر چیه؟ افاضه نمی کند. اون وجود دوم هم واحده، یعنی بی نهایته، بسیطه یعنی بی نهایته، لو کل کمال وجود یعنی بی نهایته. از اون طرف میگن خدا آنچنان بی نهایت است که این کتاب بخواد غیر خدا باشه، یک گوشه خدا سوراخ میشه که اونجا جا میگیره. این طرف میگه خدا یک بی نهایت دیگه ازش صادر شده. خب میگه یک بی نهایت، چون دو تا یک بی نهایت و یک کیلو با هم دیگه جمع نمیشدن. میگه نه، دو تا بی نهایت. خب دو تا بی نهایت که به طریق اولا نمیشه. حرف آخرش اصلا صدوری نیست، کشکی میگیم. صدور نمیگیم، میگیم همین مجموعه اشیاء عالم رو با هم دیگه در نظر بگیر، هر لحظه چیه؟ خودشه که خود واحد، هر واحد هایی که پس هم دیگه چیه؟ تطور پیدا میکنن که باز همش یک واحدن. جرم همین عالمه، خلاصه چیز دیگه ای نیست، جمله جواهر اعراض همین عالمه. ولی عبارت ها رو یه جوری میپیچونن که خودشون نمیفهمن چی گفتن که بخوان رد کنن، شاگرداشون که دیگه ول معطلن. خب نفی وجود خالق متعال در دو کتاب مورد اشاره، کلا خدا رو انکار کرده. میگه تو فکر کردی خدا یعنی خالق عالمه؟ نخه، خدا تقدمش بر غیر جزء و کله، خدایی که از هر لحظه به شکلی در میاد، آب یخ میزنه یخ ابر میشه. همین یه وقت شما میگی آقا این ابر باران شد، اون باران یخ شد، دو مرتبه یخ آب شد، دو مرتبه ابر شد. میگه خیلی خوب، همینو در کل عالم بگو عالم یک مجموعه جواهر و اعراض کلیه، یک تکش یخ آب میشه، یک تکش آب یخ میزنه، یک تکش بزغاله از ننش میاد بیرون، یک عدش هم یک تکش هم مثلا بره که میاد بیرون، همه رو با هم دیگه همینو بگو، این میشه خدای اینا. بعد میگه تقدم وجود خدا بر عالم، تقدم علیت، خالقیت، تأثیر و تأثیر، فاعلیت، مفعولیت نیست، بلکه حکمهما حکم یک چیز واحده، لهو شؤون و اطوار و لهو تطور من تو الی تو، یه چیز هر لحظه به شکلی بوده عیار در آمد. به این صراحت انصافا در همین کتاب خدا رو نفی کرده، وجود عالم رو عین خدا دانسته، خلقت رو نفی کرده، جبری شده، قدرت خدا رو محدود کرده، اصلا معنای فعل و فاعل این کار کرده. همه همینا رو صبح تا شب تو همین حوزه و تو درس میدن، نمره 20 هم میگیرن شاگرداشون. تازه نه نمیدونه داره چی میگه، خود مؤلف نمیدونه چی میگه. قول بعضی ان علت الایجاد مشیت و تعالی دون ذاتی کلام الله محسله، میگه ما عالم رو مخلوق رو خدا نمیدونیم که خدایی بود و ایجادی کرد و عالمی در زمان متولد شد، یعنی حاصل شد و به وجود آمد. نه اصلا اینا نیست، خود ذات خداست که هر لحظه به شکلی در می آید. بعد خدمت شما عرضه از عنوان ششم، تحریف معنای حقیقی علت و معلول و خالق مخلوق، که میگه الوجودات الامکانیه کائنت ما کند محاطت لد، معنا ما لیسه بخارد. علت معلول و خالق مخلوق واقعی رو میگه به معنای اینه که اشیاء از ذات خدا بیرون نیستن جز و کلا. ان الموجود الرابط هو موجود فی غیره، میگه اشیاء موجود رابطن. یعنی چه موجود رابطن؟ یعنی موجود در غیرن. خب در غیر چی؟ مثل موجهای دریا. خب موجهای دریا مگه موجود در غیرن؟ اول که موجود در غیر نیست، موجود در خودشونن. مگه موجودات، مگه امواج دریا موجود در خودشون نیستن؟ این که احتمال غیزن میشه و اجتماع نقیزین میشه، در خودشون هستن، حد اکثر در غیرم هستن، چون جزی غیرن، جزی از غیرن، نه که دو جا وجود داشته باشن، یکی در خودشون یکی در خداشون، جز و کل میگید دیگه. آقا راحت میگه ما اسمشون میزن وجود رابط، که کسی نفهمه چی میگه. موجود فی غیرت به معنا مال ایسه بخاره، میگه بازم اگه یه نفر میخواست زیر بار نره صریح‌تر میگیم، یعنی اشیاء و موجودات از ذات خدا بیرون نیستن، نه به معنای که جزء خدا باشن و در خدا ترکیب لازم بیاد. میگیم خب اومد دیگه، لازم اومد. که خیلی جالبه، تو میگی در و دیوار و زمین و آسمان همه چیز توی ذات خداست، بعد میگی خدا خدمت شما عرض شد که چی؟ جزء ندارد. میگیم خب واقعا جزء دارد، چرا جزء نداشته باشه دیگه؟ همینجور ولی جمله بندی هایی که من دیگه حذف کردم، همینجور لاتائلات فلاسفه و عرفای یونان در ذهن اینا تاثیر گذاشته، هی اضافه و کم کرده. بعد میگه ببین، و هو نوع من حمل الحقیقه و الرقیقه، هر چی میگه میبینه جزء کل شد، مردم هم فهمیدن. میگه خب یک اصطلاح دیگه اضافه میکنه تا کیه که ما بفهمیم ما چی میگیم. میگه حمل شایع صناعی داریم، حمل ذاتی اولی داریم، یکم حمل حقیقه و رقیقه داریم. حالا تو برو درستش کن تا تو بخوای به حمل حقیقه رقیقه. بعد میگه حمل حقیقه و رقیقه چیه؟ باز هم جزء کله. حمل دریا بر امواج و امواج بر دریا میشه حمل حقیقه و رقیقه. اگر گفتی امواج دریاست، حقیقتش دریاست، رقیقتش امواجه، باز همون جزء کلی. یه اسمی عوض کرد، اینم تو قبول نکنه اسم دیگه میذاره، کاری نداره براش. عقل که در فلسفه تعطیل دیگه، با اسم گذاری هم که کارش رو پیش میبرن، برای چی استفاده نکنه از این موقعیت. بعد خدمت شما عرض شد که بله، عنوان هفتم، خدا یعنی همه موجودات و کل عالم هستی. میگه ان العلت تمام وجود معلولا، ان تمام شیء و شیء ما یفتل علی. این قبلا گفتیم خدا علت العلله و تمام الاشیاء، یعنی این شیء به علاوه اشیاء دیگه. این کتاب من علت نیست، علت العلل نیست. چرا؟ چون خودشه، خودش به علاوه میز نیست، به علاوه صندلی و درخت و اینا نیست، ولی خدا چون کتاب است به علاوه این، به علاوه آن، به علاوه بقیه اشیاء، لذا شد علت العلل، همه اشیاء در ذاتش هست. بعد خدمت شما شاید میگه من الواجب تشکیه یشملش علی ضعیف و زیاده، اسمشون میذاریم تشکیک، باز یه عده گول بخورن. میگه خب تشکیک چی هست؟ تو منطق خوندیم، یعنی عنوان واحدی، مفهوم واحدی به معنای واحدی، فقط با شدت ضعف بر مصادیق متعدد. میگه نه، اونا رو ول کن بابا، منطق رو بخوای تو فلسفه بیاری که باز حرفای ما کسی نمیپذیره. اگه بخوای منطق و عقل و برهان تو اینجا بیاری، حرفای ما رو همین میفهمن که مهملاته. بذار معناش عوض میکنیم. وقتی میگیم تشکیه یعنی جزو کن، وقتی میگیم رابطه بین چیه؟ پله های نردبان تشکیک است، یعنی هر پله از نردبان خودش است به علاوه پله دوم، بعد اون دوم و اول با هم دیگه تشکیکی هن، باز سه پله تشکیکن. یعنی چی؟ یعنی خودش اون دو پله است به علاوه پله سوم و همینجور جزء کل. میگه تشکیک دیگه کسی سوال نمیکنه که خب آقا تو هم معنای تشکیک فاتحه خوندی، هم معنای خدا رو فاتحه خوندی، چون یک اصطلاح جدیدیه دیگه، هر کمی اشکال کنه که اصلا فلسفه نمیفهمد، اینم یه مصیبت دیگه. بله خودش تصریح میکنه تشکیکی که بین ما و خدا هست یعنی چی؟ جزو کن بگو نگو خدا مثلا گوساله به تنهایی است. میگه مسیحی ها اگر کافر شدن نه به خاطر این است که عیسی پرستیدن و عیسی را گفتن خداست، بلکه به خاطر این است که فقط گفتن عیسی خداست، عیسی فقط خداست. اگر میگفتن عیسی و بقیه و در و دیوار و زمین و آسمان خداست، این که درست میشه. اونا چون در سه تا منحصر کردن، برای این ملحد شدن، زندیق شدن. خب هشتم، همه ممکنات واجب الوجود و قدیم و مراتب و اعضای ذات خدا هن. البته هر شاهدی که خونی همه شواهد در خودش داره، ولی خب دیگه میگه ان نور حقیقت واحدت بسیطت متکثرت فی عین وحدتها و متوحدت فی عین کثرتها. میگه شما نور رو نگاه کن، یک حقیقت واحده بسیطی است که در ذات خودش نور 10 وات 100 وات 1000 وات رو داره، در این که واحد است و نور واحد است، و در این که کثرت دارد، نور خورشید و شمع و اینجا و آنجا و همش هم دیگه، باز هم نور واحدی است. میگه همه اینا غلط بود. اولا نور حقیقت واحده نیست، مفهوم واحدیه، در مصداق اجزا داره متعدد، این نور و آن نور خب مفهوم واحدی دارن ولی متعددن که. بعد میگه بسیطن، کی گفته نور بسیطه؟ نور بسیط نیست، اجزا داره. میگه متکثر در عین وحدته، میگه که تناقضه، خلاصه یا هر چیز یا کثیر یا واحد، میگه تناقضه. بعد تا آخر، بعد میگه کذالک الوجود و حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفت به شدت و ضعف. میگه وجودم همینجوره مثل اینه. میگه خب پس مثل همون باطله دیگه، وجود خود نورم حرفا در بارش غلط بود، وجودم هم اصلا علاوه بر اینکه اصلا حال نور از معقولات اولیه است، و این معقولات اولا چی هن آقا؟ مصداقی در خارج دارن. وجود که اصلا از معقولات ثانیه، اصلا وجود در خارج ذات هم نداره. بعد خدمت شما هست، میگه ان وجود المعلول بقیاس الی علتی وجود رابط موجود فی غیره. میگه عالم معلول خداست، خدا هم علت العلله. وقتی اینا رو با هم دیگه محاسبه و مقایسه میکنیم، اصلا معلولات در غیر خودشون موجودن، یعنی در خدا موجودن، باز هم جزء کله. نو خلق کردن و رزق دادن خدا غیر اختیاری است. آقا میگه خدا خلق را به اختیار خودش خلق کرده، میتونه ترک کنه و روزی میداد، میتونه ترک کنه. میگه نه، خلق لازم ذات خداست، مثل نور خورشید جدایی نداره، مثل مایع بود از آب جدایی نداره. میگه فکونه تعالی به حیث یخلق و کونه به حیث یرزق الی غیر ذلک صفات واجبه و مرجعها الی الاضافه الاشراقیه. میگه اگه میگیم خدا خالقه، اگه میگیم رازقه، اینا به دست خدا نیست، خدا که نمیتونه ترک خلق و رزق بکنه، که واجبه بر خدا. میگه خب چرا؟ میگه چون تو اضافه فاعل مختار به فعل در نظر گرفتی، اشتباه کردی، خدا رو یک فاعل مختار در نظر میگیری، بعد میگی این فاعل مختار بخواد خلق کند میکند، بخواد خلق نمیکند. میگه خب ما اینا رو نمیگیم، ما اضافه اشراقیه میگیم. میگه اضافه اشراقیه چیه؟ میگه اضافه اشراقیه مایع بودن اشراق ذات آبه، مگه آب میتونه مایع نباشه؟ گرم بودن اشراق ذات آتشه، مگه آتش میتونه گرم نباشه؟ عالم اشراق ذات خداست، مگه خدا میتونه عالم نباشه؟ معنای اضافه اشراقی همون جزء کل، همون تجلیه به ذات خودش نشون دادنه. لذا میگه آقا خلق خدا یعنی خدا به صورت عالم در آمده، عالم خود خداست، مگه خدا میتونه به صورت خودش نباشد؟ نمیشه که، عالم که خود خداست، پس خدا نمیتونه به صورت عالم نباشد. خلق و رزق خدا، این بازی سر شما باز. یک کلمه یاد گرفتن جزء و کل، همه عناوین عقلی و شرعی رو خراب میکنن که از اون مبنا دست بر ندارن. دهم، ذات خدای تعالی شبیه یا همسنخ خلق است. شبیه و همسنخ بودن دوستان لازم نیست دوئیت باشه، میتونه بگیم خدا شبیه خلقه. میگن چه شبیه خلقه؟ میگن موجود متجزیه، نه اینکه خدا یک ذاتیه. اون طرف عالمم متجزیه، بعد اون مثل اینه. مثل شما بگید مثلث مثل یک شکل سزلعیه. در واقع این مثل که میگی چیه؟ نه که دو تا یک مثلث یک شبیه، نه اینجوری نیست. میگه آقا جسم رو تعریف کن، میگه جسم میدونی چیه؟ جسم شبیه شیء چاربعدیه، زمان مکان ارتفاع و زمان. این همسنخیه، این همسنخیه میگن عینیت رو میگن در واقع. لذا گفته خدا یک ذات خمیر مجسم سازیه که هر چه مدش در بیاد خودشه، واحد جز واحد از او ساده نمیشود. و چون از آنجا که خدای تعالی واحد بسیط من کل جهات است، جز وجود واحدی از او سر نمیزند و اونم واحد بسیط همه کمالات وجودی داره. چیزی که همه کمالات وجودی داره چیه؟ یعنی خدا دیگه، چون واجب الوجود یعنی اونی که کل کمالات وجودی خیالی اینا رو داشته باشه. خب حالا دوتاش میگه بله اون خدا اونه که چیزی همه صادر شده تمام کمالات وجودی رو داره. میگیم بابا دو تا همه کمالات وجودی داشته باشن، هر کدوم نصف دیگری میشه که. پس اون اونو داره، اینو نداره، اینو داره، اونو نداره. میگی بابا ما دو تا دویت قائل نیستیم. ما میگیم مثلا ابر تمام کمالات وجودی باران را دارد، باران تمام کمالات وجودی آب را دارد. اگر میگیم یک کیلو آب تمام کمالات وجودی یخ را دارد، یعنی هر چی که یخ داره اونم داره، و یخ همه کمالات آب را دارد، یعنی هر چی که در این کمال وجود در اونم هست. خب میگیم دو تا کمال وجودی که نمیشه. میگه نه، تطور خودشه دیگه، خودش به این حالت در آمده. خب چون باید مسانخت باشه، چون باید خدا که علت است عین مخلوقات معلولات که عالم باشند باشد. علت معلول باید یکی باشن، عین هم باشن. میگیم آقا اون علت معلولی که یکی هم سنخ همان عین همان تو دیدی، علت معلول واقعی نیستن، آب و یخه، گاو و گوساله است، بز و بزغاله است. اتفاقا اون خالقی که وجود می آفریند و ذوات رو خلق میکند، خودش نمیشه اجزا داشته باشه. اگه خودش اجزا داشته باشه که نمیتونه چیه خودش دو برابر کنه، که اینو که بارها عرض کردیم دیگه. بعد میگه من الواجب ان یکون بین معلول و علتی سنخیت ذاتیه. علت معلول باید سنخیت ذاتی داشته باشن، یعنی ذاتشون یکی باشد. در واقع آب و یخ یک سنخند، فقط تغییر صورت دادن، نه که دو تا چیز باشن. یازدهم اعتقاد به آلهه و خدایان متعدد و ارباب انواع، که انشاءالله فردا شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای اجمعین الی یوم الدین. تا صفحه 117 رفتیم. بله. بعضی جاها اینها برای این است که بشر بفهمد که باید خدا خائف باشه. مثلا این نیست که حتما ذات خودش بخواد خدمت شد خدا بترسد، یا بخواد گناه و معصیتی کرده باشه که استغفار کنه. بعضی جاها نه، خوف از خدا حتما بعد از گناه و معصیت نیست. مثل خود توبه، توبه خودش فی نفسه عبادته.
توبه عمله، ولی خوف حالت درونیه.
دقیقا فرقی نمی کنه، خوف هم عمله. ببینید خوف هم عمله. ما یک حالتی در خودمان، عملی در خودمان داشته باشیم و این حالات به اختیار ماست که بیخیال خدا نباشیم، واقعا از خدا بترسیم. سوم این که خوف اونها، استغفار اونها برای شیعیانشونه. امام برای چی؟ امام برای چی استغفار میکند؟ آیه قرآن چی میگه؟ میگه که خدمت شما شد که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنب بگه متأخر. خب این یعنی شیعیانت، یعنی خدا این فتح مبین و مقام شفاعت رو به تو داده که کل شیعیان تو را چیه؟ و دوستان تو را بیامرزن. اینجا هم امام خوف داره از این که خدایا من التماست میکنم این شیعیان ما دوستان ما رو ببخشی، بیامرزی، مثلا خدمت مبتلا به گناه نشوند، بدا حاصل نشود در این که اینها فردا نبخشی. خوف برای چی؟ خوفی از برای شیعیانه، یعنی شیعی باید خوف داشته باشه، اون برای این خوف داره، نه برای عمل خودش. خودش کار تقصیر انجام نده بخواد خوف داشته باشه. یکی دیگه هم عرض کردم که از همه فکر کنم مهمتر دیگه نمیدونم شما بهش مارد
نه خب
نه نه با نه اشکال نداره، میگم عدد شما
نه خب شما بفهم یکی این که برای تعلیم به دیگران
میتونه باشه،
تعلیم یکی هم که خوف برای شیعیان از که اونها ممکنه
سوم این که
بخشیده نشن.
بله سوم این که خود خوف و خود رجوع الله عبادته، اتوب الله. تو اگه پیغمبر خاطر میگه
عبادت غیر اختیاری، اگر اون احتمال عقاب نباشد خوف
معنی اتوب ال نه دیگه عرض کردم خوف نه ات همون خوب اینم اینم این خود خوف از خدا فی نفسه فضیلته. گناهی مگه کردم؟ نه من گناهی نکردم، ولی من از مقامه، یعنی به معنای این است که من عظمت خدا را تعظیم میکنم به معنای خشیت.
تعظیم میکنن فعل باشه، انسان تو سرش بیاره کنی.
دقیقاً.
یا اینکه کلمه استغفار به زبون نشود به چرخاند استغفار خوبه، ولی خوف یعنی حالت درونی.
بله.
بدون احتمال عقاب اصلا امکان نداره.
بله احتمال داره، همونی که تو معنا داره. آقا ما از مقام عظمت الهی خائفیم. یعنی چی خائفیم؟ یعنی خلاصه خدا را آنچنان بزرگ عظیم میدانیم که در مقابل خدا نهایت تعظیم و اجلال و اکرام رو داریم. اینو بهش میگه خوف، نه اینکه واقعا خوف از عقاب. شما اصلا خوف از عقاب رو و خوف از گناه رو مسلم گرفتین، مثل کسی توبه رو توبه از گناه بگیره. نه، خود این حالت توبه و رجوع الله مطلوبه، خود حالت خوف از خدا یعنی عظمت او را همیشه تجلیل کردن، این مقام خوفه. این خود گناه هم لازم تو کرده باشی که معنای خوف منحصر به خوف از گناه و عقاب نیست، همان گونه که معنای توبه و رجوع الله توبه و رجوع از گناه نیست. اون گناه نکرده بگه از اون گناه روی برگردادم به طرف خدا، نه، در عین حال که پیوسته در درگاه عبودیت خداست بازم راجع الله، رجوع الله داره، توبه الله داره. این منافاتی با هم دیگه نداره. دارم
مقامه.
احسن تو مقام برم
ترس شرک
میشه ترس
ترسیدن
ترسیدن شرک از مخلوق، از خدا باید بترسن، نه بحث خوف از خداست. خوف از خدا خودش فضیلته.
اینو پس در مورد اون مزامینی که خوف از عقاب تصریح شده جواب سوم رو نمیگید.
خوف از عقاب. حالا یه معنای چهارمی هم پنجمی هم بخوام بگیم.
نه چهارم دیگه،
سه تا. نه دیگه تا این چه چهارم دیگه، چهار تا شد.
سه تا
شد شما درست من کار. نه نمیدونم شماره چی شما. تو حتی از اول بشمارید.
دوباره بشمارید. نه حاج آقا نه تفکیک شما.
عیب نداره دو هرته بش.
خود فهم مطلب این شماره ها مؤثره.
عیب نداره دو هرته بشماریم آقا. یکی آقا یکی اول گفتیم ممکنه تعلیم باشه. دومی رو گفتیم چی باشه حاج آقا؟
من تعلیم باشم. اگر من بخوام تعلیم بدم واقعیت در قلب خودم نیست، میخوام یاد بگیرم.
اشکالی نداره. میگم این یه معنای دیگه، قسیم اوناست دیگه، عین اونار که نیست. این معنای دوم. معنای سوم چیه؟ خوف برای شیعیان بود. عقاب شیعیان. چهارم این بود که اصلا خوف خودش ملازمه با گناه معصیت نداره، مثل توبه خودش یک مقام ممدوحه. پنجم این که خلاصه آقا باید بگی خدایا همه چیز به دست توی تو، بدا اگه فردا حاصل شد من بنده ضعیف چیکار کنم؟ از خوف در مقام بدا، خدا این بدایی برای تو حاصل نشود، ولو این که ما یقین داریم ها. خود بدا با اعتقاد بدا نظر به ذاتش مطلوبه، نه اینکه من واقعا احتمال بدم که خدا فردا امام معصوم به جهنم میبره، بگم خدا بدا حاصل نشه که فردا مرا به جهنم ببری. اونم باز اعتقاد بدا ملازمه با این نداره. خود این که تعظیم مقام بدا، خدایا لکل بدا، لکل خودت هرچی بخوای همونه، بعد یک عنوانی که خب تمام پیغمبر رو به جهنم میگیم، ببین نظر به اعتقاد به تعظیم بدا آره، ولی که ما یقین داریم خدا هیچ پیغمبر به جهنم نمیبره، ولی خود اعتقاد مقام بدا خب خودش فی نفسه که هم چشم بسته همه چیز رو در بر بگیره، این خود یک مقام چیزه عبودیته. البته من میدونم که خدا هیچ وقتو چیه؟ ظلم نمی کنی، پیغمبر را به جهنم نمی بری، معصوم به جهنم نمی بری، ولی نظر به این که بدا را می خواهد تعظیم کند لوازمش هم یکی چه خوفه، ولو یقین دارد که جهنمی در کار نیست برای معصوم.
خوف مقدس
خشیت رو میگن خوف مقدسه. بله و صلی الله علی محمد و آله. مطلبی هست؟ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بازم مرتبی دوستان داریم ما در خدمت ما هستیم. چون بعد
نه این درک اصل خوف این که چرا یه بر چرا خوفه، یه بر اصل خوف یعنی چی؟ خوف از خدا،
اصل خوف پنج معنا کردیم براش
که از خدا خوف داشتن بلا
تو باید نمیخواد چی نمیخواد بخوام بخورم اینجوری میخورم بیا یه پیش دستی چنگال چیه؟
گفتم که
دست شما درد نکنه. نه من وقتی که شما میگین وقتی شما برای گناه ترک اولا معنا میکنی، خب برای رضا عالمین ترک اولا معنا کنی، بگو ظلم من مراتبی داره. خلاصه میدونه که اینا معصومند و گناه نمی کنن، اینو میدونه.
پس چرا پس پسه میکنه؟
اگه شیطانه دیگه
نه، بعد امیدی باشه تا پس پسه کنه؟
شیطانه دیگه، کارش کنیم.
شیطان هست ولی احمق که نیست که.
اگر
که عاقل بود نه، بعد در شیطنتش هم عقلانیت داره به سراغ کسی بره، تو اجازه نداره سراغ نا جعل نشیاتی اولیاء الالبین
ولایت نداره که
ولی بسیسه داره میگید.
حالا اگه داشته باشه آیا طمع در اونا میکنه نمیکنه؟ در این حال که میداند مگه نواسه و خوارج یقین نداشتن که آخر حق با حضرت علی و حکومت ما را حضرت نابود میکنه؟ بعدم میومدن دیگه، یقین داشتن که آقا در این جنگ کشته میشن، میومدن بودن. همه رقم آدم داریم.